بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، ما رسیدیم به بحث خربزه یا بتیخ که حالا چند تا روایت داره. اینجا شیخ عباس آوردن که جلد 66 و جلد 103 که عرض کردم طبق این شماره که صفحه نوشته میشه جلد 63 و جلد 100، به دلیل اینکه اون سه جلد مشیخه وسط 110 جلدی بوده تو آدرس هایی که قدیم بوده. البته این طبعی که من الان مؤسسه علمی دارم که 110 جلدیه، این سه جلد برده آخر، ولی چاپای قدیمی 110 جلدی که آدرس ها بر اون هست جلد 57 و 58 و 59 رو مشیخه قرار داده. اینجا یه روایتیه که میگن که این روایت رو از دو تا نقل میارن که حالا من یکیش رو میخونم، همون دومی رو میخونم، کتاب حسن ابن حمید از محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام که مر غلام له فدعاه. یک بار یکی از بحث خربز بود، یکی از خادمین حضرتشان رد میشدن، حضرت صداشون میکنن، میگن یا قین، اسمش قین بوده، راوی که محمد ابن مسلم، میگه من پیش حضرت بودم، گفتم که ومل قین، یعنی قین یعنی چی؟ آقا فرمودن که یعنی الحداد، آهنگر. بعد آقا شروع میکنن به اون غلامشون، گفتن که ارد علیک فلانه الا ان تطعمونا به دیر همه خربزتن جاشته. داستان این استش که ظاهرن یه غلام حضرت با یه کنیز، یعنی حضرت یکی از کنیزاشون رو داده بودن به یکی از غلامان، بعد نمیدونم چه جریانی شده بوده که گرفته بودن این کنیز رو، بعد حالا تصمیم داشتن دوباره این اون فلانه و اون عرض کنم که کنیز رو بدن به این قین. بهش گفتن که من اینو بهت برمیگردونم به شرطی که تو هم یه درهم خربزه بگیری و ما رو مهمون کنی، که بعد حضرت میگن یعنی البتیخ، یعنی هم ما کلمه بتیخ که معنی عربی خربزه است رو داریم، هم کلمه خربزه رو داریم. که حالا میگن که مثلا اینجا مزاحی بود که حضرت با این فرض کردن که حالا یه درهم خربزه بگی که ما رو خلاصه مهمون کن بخاطر این شادی که مثلا پیش اومده و اینها. بعد میرسیم به بحث خرجه. بحث خرجه، خب نکته اولش بحث خراج و اینهاست که مطرح میکنه آشق عباس، و بعد میره سراغ بحث خوارج که حالا یه مقداری طولانیه آدرس ها اینهایی که ایشون میده، که حالا ما برای این که خیلی هم تطویل نداشته باشه بعضی روایات رو اینها رو میبینیم. اول روایت 684 یعنی جلد 33 بهار، اگر که از روی بهار نگاه میکنید جلد 33 بهار صفحه 469 رو ملاحظه بفرمایید، روایت 684 از نهج البلاغه است، همون بحث نامه حضرت در رابطه با حکومت داریم که یه قسمت بحث عمال خراجه که ایشون میگن که حالا من دیگه عربیش رو نمیخونم، اولش با این شروع میشه دیگه که این کتاب الله و علیه السلام الا عمال علی الخراج من عبدالله علی امیر المومنین الا اصحاب الخراج اما بعد فان من لم یحذر الا آخر. من همین از رو متن چیزشو میگم که خلاصه این ظاهرا نامه 51 باید باشه از بخش نامه ها قسمت 51 که حضرت به کارگزاران برای جمعیت جمع‌آوری این خراج و مالیات نامه میدن، که خلاصه هر کسی که اینجور شروع میکنن که بعد از نام و یاد خدا کسی که از قیامت نترسه زاد و توشه ای رو نمیفرسته. یعنی خیلی جالبه، شما فرض کنید دارید یک نکته حکومتی میخوای بگی به اصحابت، ولی شروعش رو این استش که میگه بس اخلاقی مطرح میکنی. فمن لم یحذر ما هو سایر الی لم یقدم لنفسه ما یحرزها. یعنی یه جوری انگار اینا به هم تنیده است، اینجور ارتباط ها، که شما اگر عمال تو و کارگزاران تو اگر اینها از قیامت نترسن و مراقبت نکنن، اینها به درد نمیخورن، اینها خراب میکنن کار رو. حالا ایشون این نکته اخلاقی که میگم به درد همه ما البته میخوره، فقط عمال نیست، که اگر از قیامت نترسی توشه فراهم نمیکنی، خیلی واضح هم است. بعد میگم مسئولیتی که به عهده شماست اندکه اما پاداشش زیاده. یه درسته شما مثلا یه مسئولیت ساده دارید، میرید خراج جمع میکنید میارید، شاید به ظاهر چیز خاصی نباشه، ولی پاداشش زیاده اگر برای اون چی که خدا نهی کرده مثل ستمگری و دشمنی و اینها خلاصه کیفری نباشد. برای رسیدن به این پاداش هم میگن که عذری وجود نداره در رابطه با مردم، باید با انصاف رفتار کنی، باید برای برآوردن نیازهاشون شکیبا باشید. این تعابیری که اینجا حضرت میارن که شما برای خصف فرای ائمه خزان رعیتید، وسبروا لحوائجهم فانصفوا الناس من انفسكم، انصاف رعایت کنید در رابطه با مردم. ولا تحشموا احدا عن حاجته. روشی که حضرت دارن میدن به کارگزاران این استش که از نیازمندی که اونا دارن اونا رو باز ندارید، از حوایجی که دارن اونا رو باز ندارید، منصرف نکنید از حوایجشون، از خواسته های مشروعشون محرومشون نکنید. برای گرفتن مالیات ازشون لباساشون رو، لباسه حالا زمستونی و تابستونی و مرکبشون و بردهشون رو جور نکنید که اینا مجبور بشن بفروشن برای اینکه مالیات بدن. برای گرفتن یه درهم کسی رو تازیانه نزنید. واسه اینا رو میگن حضرت. بعد میگن دوباره میگن از وعظ کردن خودتون غافل نشید، کوتاهی نکنید، از خوشرفتاری با اون کسایی که باهاتون همراه میشن برای این مالیات گرفتن، از کمک کردن به رعایا، از تقویت دین خدا، اینا رو غافل نباشید و غفلت نکنید. اینها مجموعه ایست که حالا حضرت توی بحث خراج تو نامه خودشون نوشتن، که حالا اینجا فقط عاشق عباسی اشاره میکنه و تو بهارم که تو این آدرس اومده. خب میرسیم به بحث خوارج، که این در جلد 21 بهار، در جلد 21 بهار اولین نکته که عاشق عباس میگن اخبار النبی صلی الله علیه و آله عن الخوارج. یه چند تا ما روایت داریم که نبی مکرم اسلام صلوات الله سلام و علیه از قصه خوارج و از غیب خبر میدن، که جلد 21 صفحه 161 حدیث ششمه، اگر که ملاحظه می‌فرمایید حدیث ششم، حدیث ششم البته حدیث مفصلی است که از صفحه 155 شروع میشه، ولی اون قسمتی که ما باش کار داریم صفحه 161، یعنی آخر اون بحث. ولما قسم رسول الله صلی الله علیه وسلم غنائم حنین اقبل رجل طویل آدم و احنا بین عینی، خب اثر و سجود فسل نه ولم یخص النبی. این قسمت رو باش کار داریم که بحث غیب گفتن حضرت اینجاست. حضرتشان غنائم حنین رو تقسیم میکردن، یه مرد بلند قدی میاد، یه مقدار گوش پشتن بود و اینا، که روی پیشونیش هم اثر سجده معلوم بوده، میاد و سلام میده پیغمبر، ولی خیلی تحویلش نمیگیرن، سلام مخصوصی نمیدن بهش، فقط احتمالا رد سلام میکنن، جواب در حد معمول. بعد اون مرد برمیگرده به حضرت میگه اون مدلی که تو غنایمو تقسیم کردی و من نگاه کردم. آقا میفهمن که خب چجوری دیدی؟ میگه که من ندیدم خلاصه به عدالت رفتار کنی، من اینجوری ندیدم. که این روایت رو دقت کنید، این همین تو ارشاد مفیدی که خود آشه خباز هم اوبرده ها، یعنی اگر تو سفینم نگاه میکنید هست که فکیفه رأیته، چطور دیدی؟ قال لم ارکه عدلته، من ندیدم تو عدالت رو رعایت کنی. حضرت عصبانی میشن، فقط به رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت اصلا خشکی میشن و یعنی که وای بر تو، اگر عدالت نزد من نباشه پس دست کیه؟ اظالم یکون العد اندی فعنده من یکون، نزد کیه پس؟ تو داری به رسول خدا، به کسی که فرستاده خداست داری همچین حرفی رو بزنی؟ این هم یه نکته اینجا داره ها، این هم یه نکته داره و این هستش که من بخوام یه برداشت خارج از این داستانی که تو چستیم بکنم، این هستش که عدالت رو پیغمبر تعریف میکنه. این که چون عدالت یعنی که هر چیزی سر جای خودش دیگه، نه اینکه به همه به مساوی دادن، یعنی هر چیزی سر جای خودش. ما از اینجا میفهمیم که عدالت رو خود پیغمبر تعریف میکنه، که اصلا عدالت یعنی چی؟ به اون کسی که میده حقشه، به اون کسی هم که نمیده حقشه، این یعنی تعریف عدالت. از این جمله پیغمبر اینو میفهمن که می حضرت میفهمن اگه نزد من نباشه عدالت پس نزد کیه؟ بعد یه سری از اصحاب عصبانی میشن از این حرفی که این طرف میزنه، میگن الان قتلو نکشیمش این آدمو. حضرت میگن نه رهاش کنید. دهو که حالا اینجا هم اخباری است که حضرت میگن فانه سيكون لو اتبع يمرغون من الدين كما يمرغ السهم من الرمی، حضرت میگن رهاش کنید که او پیروانی خواهد داشت که مثل گذشتن تیر از هدف از دین خارج میشن، همونطوری که تیر از سهم من الرمیش چیز میشه، اینها از دین خارج میشن و یمرغو من الدین دارم، یمرغون من الدین دارم. و بعد میگن که خدا اونها رو به دست، این هم جالبه، خدا اونها رو به دست احب الخلق الیه من بعدی میکشه. یقتلهم الله علی، نمیخواد شما بکشید الان، یقتلهم الله علی ید احب الخلق الیه من بعدی، اون محبوب ترین خلق بعد از من به دست او میکشه. که فقتل و امیرالمومنین علی علیه السلام، که اینجا اینا به دست علی علیه السلام چیز میشن. اینا اخبار پیغمبر از داستانه که این آدم تو جنگ خوار جنگ نهروان به دست از علی به هلاکت میرسه. بعد میگه فیان بدا الخوارج کنم من وقت تحکیم، این که اصلا داستان خوارج از قصه تحکیم شروع شد. خب این روایتی که میگه آورده از جلد 32 صفحه 545 که روایت، این روایتی که ما میخوایم بخونیم در جلد 32 صفحه 545 روایت 458 بهاره، اگر بهار رو ملازم فهمید روایت 458 بهار، که این روایت رو مرحوم شیخ مفید نقل کرده، بفهمید که در ارشادشون نقل کرده. سید رضی در نهج اووردن، مرحوم اسکافی در کتاب المعیارشون المعیار و الموازنه اووردن، یعنی این از سه طریق اینجوری نقل داریم برای این روایت، که بحث اخبار حضرت که میفهمن که خلاصه وقتی ببخشید بحث اخبار نیست، بحث این هستش که این علی علیه السلام میگن شما خوارج از کجا شروع شد اختلافتون. روز صفین وقتی مردم خلاصه به اون صلح اقرار میکنن و اینها، که همون داستان که بلد میدونید دیگه خودتون، این داستان صفین انتخاب پیش میاد و اینها، میگن که علی علیه السلام به روز صفین وقتی مردم به صلح اقرار کردن گفتن که این گروه شامیان اونجوری نیستن که به شما حق بدن، و اونجوری هم نیستن که یه کلمه وحدت آف به کلمه وحدت آفرین شما پاسخ مثبت بدن، که مثلا این خیلی مهمه. اگه با بخوام شامیان رو یه جوری میشه مقایسه کرد با همین فضای حالا رابطه با آمریکا و اینهایی که مثلا بیان میشه دیگه، خب که میگه شما فکر نکنید با اینا صلح کردی اینا حق شما رو میدن، اینا مثلا گفتیم بیان وحدت داشته باشیم بیان اختلاف نشه باشیم اینا چیز بکنن. البته خب شام میشه رومیان رو هم مثال زد برای آمریکا و اینا، چون شامیان بالاخره ظاهرا مسلمان بودن، ولی این اختلاف این نگاهی که وحدت و صلح با این طیف چجوری هست و حضرت دارن بیان میکنن. بعد خلاصه حضرت میگن که اینا مثلا کیان چجوری هن، نکات رو بیان میکنن. بعد اینجا میگن که دشمن، بله تعبیر دارن که یه تنی با تنی از دشمنان اینا با همدیگه تن به تن میجنگن و هر یک تلاش میکنه که جام زندگی طرف مقابلش رو از بین ببره. گاهی یکی از ما پیروز میشه، گاهی یکی از دشمن چیره میشه. میگه داره از دارن روالو میگم، بعد چون خدا پایداری و صبر ما رو میبینه دشمن نابود میکنه و ما رو پیروز میکنه. بعد میگم به جانم قسم که اگر ما اینجوری به میدان می اومدیم چیز میشد، اگر که اینجوری که شما به میدان اومدید، یعنی اینجوری که شما شل اومدید به میدان می اومدیم، اساس دین از بین میرفت و اسلام از بین میرفت. بعد اینجا رو میگن که به خدا قسم شما از این رفتار خون خواهید دوشید، این تعبیر رو حضرت میگن، و تلخ کامی پیش میارید. این تعبیری که حضرت ناظر الان هنوز خبر نیست که هنوز خبری نشده که این رو چون و کلمه چیز رو میگن که ویم الله لتحلبن نها دمن، میدوشید شما خون رو، فحفظ و معقول رو لکم، اون چیزی که بهتون دارم میگم و در ذهن داشته باشید، شماهایی که من رو وادار کردید به این حکمیت، بدونید که چون اینا با ما درست رفتار نمی کنن و اگر شما ثابت قدم می بوندید در مقابل دشمن خدا شما رو پیروز میکرد، این کارو نکردید و شل اومدین، بدونید خود شما از این قصه خون می دوشید و جلوی من وای میستید. حالا این ما روایات مختلف داریم اینجا که بحث این که اصلا خوارج از کجا شروع شد و حکمیت و اینها، خواستید به همین آدرس رجوع بکنید. باز دوباره میگه اخبار النبی به قتال الخوارج و کفرهم، که بازم اینجا روایت داریم، چون حالا اونجا اخبار النبی عن الخوارج رو گفته دیگه نمیخونم، ولی جلد عرض کنم که 33 صفحه 325 باز نگاه بکنید روایت های دیگه داریم که حضرت اشاره میکنه حتی به این که پیغمبر میفهمن اینها اینا مدلشون اینجوری که سرشون رو میتراشن، حتی این رو هم پیغمبر میگن از کیفیت این آدم ها. بعد حالا بیایم اینجا یه مطلب دیگری هم داره، اینم حالا یه نکته اینجا داره که آشه خباس نقل میکنه که روا ابو عبیده، هم صفحه 33 بالای صفحه، روا ابو عبیده قاطع واحد من الخوارج یا من نهرمان، روز نهرمان یکی از این خلاصه خوارج چیز میکرد، داشت طعنه میزد، فمشا فرمح روی اون چنزارا مثل بابا شارون سیفا، یعنی یه خود چیز هم مثل که مجروح هم شده بوده، الا ان وصل الا طاعن فقط طلب. بعد یه وقت داشت از میکشتنش، داشت یه به یکی از این سپاهیان امیرالمومنین هم یک تعنی میزده که او میاد او رو بکشه، بعد میگه این جمله رو میگه که و عجل تو الک یا رب لترزا، خدایا من دارم میشتابم به سوی تو، به سوی اون خوشنودی و رضایت تو. یعنی باز این نگاه خوارج شما ببینید، دادم یاد همین داعش میفته که نگاهشون این هستش که دارن خوشنودی خدا رو میخوان، در مقابل علی وایسادن، دارن میجنگن، دارن مسلمان کشی میکنن و دنبال خوشنودی و رضایت خدا هستن. خب این تا اینجا بمونه. البته گفتم بحث خوارج خیلی اینجا یه دو صفحه و تقریبا دو صفحه دوباره داریم، ولی باز ما هم با همین روال مختصر میریم جلو که خیلی طول نکشه، ولی خواسته این همش همون کدهایی است که ایشون دارن میدن دیگه. بعد بحث خوارج بحث خروج امام زمان میشه، یه اشاره ایشون میکنن، بعد میره تو حالا سراغ ریشه های بعدی. حالا اگر الان سوالی هست من در خدمتم، اگر هم سوالی نیست که من رفع زحمت بکنم. خب ظاهرا سوالی نیستش. پس ما تا اینجا که این حالا این تیکه قال ابن ابی الحدید که کان شعار الخوارج ان یحلقوا بسط رؤوسهم، این رو هم بس گفتیم دیگه که اصلا علامت خوارج این بود که اینا وسط سرشون رو چیز میکردن، وسط سرشون رو میتراشیدن و دور سرشون رو مثلا مو میذاشتن و یه قشر مستدیر حوله دایره وار دورش بزن کل اکلیل، مثل یک تاج، مثلا اکلیل یعنی تاج، مثل یک تاج میذاشتن. پس تا سر المناقب که کانت الخوارج 12 الفا فهاد جام امیر المومنین علیه السلام به ما ان شاء الله برای فردا. صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین.